سلوک جوان، برگرفته از آثار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل پنجم، آفت زدایی از مسیح. مسئولیت از گناهان. چه کنیم تا ایمانمان تقویت شود و به دام گناه نیفتیم؟ اگر ما در ابتدا بخواهیم راهی را که بزرگان دین انتخاب کرده و پیموده اند برویم، به سختی می توانیم خود را قانع نماییم که چنین اراده ای را در خود شکل دهیم، زیرا راهی است بسیار شاق و دشوار که مستلزم تلاش و کوششی طاقت فرسا است. انسانی که تا به حال به انواع گناهان مبتلا بوده، اگر اکنون بخواهد به یک باره تمام آن لذتهای حرام را فراموش کند و از آنها چشم بپوشد، کاری بسیار مشکل است. خدا نکند انسان به گناهی عادت کند، وگرنه خواهد دید که دست کشیدن از آن واقعا کاری دشوار است. گفتن این که انسان تصمیم بگیرد که دیگر گناه نکند آسان است، ولی گرفتن چنین تصمیمی چندان هم ساده و در اختیار انسان نیست تا هر زمان که خواست فوری اراده کند و دور همه گناهان و لذتهای حرام خط بکشد. از این رو روش تربیتی مربیان الهی و علمای اخلاق همین است که راه‌های آسان‌تر را به انسان نشان دهند. این مربیان دست افراد را می گیرند و گام به گام ابتدا از کارهایی که اراده کردن آنها زیاد مشکل نیست شروع می کنند، تا فرد با انجام آنها به تدریج ورزیده تر و قوی تر شود و برای انجام کارهای مشکل تر و سنگین تر اراده بیابد. کسی که می خواهد در مراتب ایمان پیشرفت کند، مانند ورزشکاری است که می خواهد در یک رشته ورزشی به مقام قهرمانی دست یابد. برای این کار او به مربی کارآزموده‌ای مراجعه می کند و از او راهنمایی می خواهد. مربی نیز ابتدا تمرین‌های ساده‌ای را به او آموزش می دهد و همینطور به تدریج طوری برنامه ریزی می کند تا کم کم توان انجام کارهای سنگین را پیدا کند. مربی اخلاق نیز همین گونه رفتار می کند. ابتدا باید اعمالی ساده را معرفی کند تا شخص پس از انجام آنها به تدریج برای انجام اعمال مشکل‌تر آماده شود. یک استاد فرهیخته در زمینه اخلاق ابتدا راه‌های اجتناب از گناه را به صورت ساده و قابل اجرا مطرح می‌کند تا فرد کم کم عادات نامطلوب خود را کنار بگذارد. از این رو در نظر گرفتن برنامه‌ای تفصیلی برای ترک گناه و تعالی در مراتب ایمان کار آسانی نیست. باید کل دستورهای انبیا و اولیا را تفصیلاً بررسی کرد تا به چنین برنامه‌ای دست یافت. در این حال می توان برخی دستورالعمل‌های کلی را که در همه موارد کاربرد دارد پیشنهاد کرد. این موارد نکته‌های کلیدی هستند که رعایت آنها و انجامشان چندان مشکل نیست. اگر انسان این دستورالعمل‌ها را رعایت کند، کم کم توفیق این را خواهد یافت که کارهای سخت را نیز انجام دهد و عادت‌های گناه را کنار بگذارد. در اینجا به چند مورد از این دستورالعمل‌ها اشاره می‌کنیم. 1. دوری از محیط و شرایط تحریک کننده به سوی گناه. برای آنکه انسان به گناه تهییج نشود و شیطان او را تحریک نکند، یکی از دستورهای کلی این است که سعی کند به شرایط گناه، محل گناه و حالتهایی که انسان را وادار به گناه می کند نزدیک نشود و تا می تواند از آنها فاصله بگیرد. اگر انسان احتمال بدهد که در راهی، در ری هولناک یا چاهی خطرناک وجود دارد که اگر در آن بیفتد نمیتواند خود را نجات دهد، سعی میکند از آن موضع فاصله بگیرد. این که میبینیم گاهی با نصب علائم هشدار دهنده برخی مسیرها را مسدود و افراد را به مسیر دیگری هدایت میکنند، برای رعایت همین فاصله و احتیاط لازم است. روزهایی که دریا طوفانی است یا در محلهایی که عمق آب زیاد است، کارشناسان توصیه می کنند از نزدیک شدن به دریا یا آن محل خاص خودداری کنیم. در مورد گناه نیز انسان باید از موضعی که احتمال قوی می دهد به گناه مبتلا شود دوری گزیند. در حالت عادی این فاصله گرفتن چندان مشکل نیست، اما اگر نزدیک شد و غضب و شهوت بر او غلبه کرد، آنگاه کنترل مشکل می شود. اگر از همان ابتدا سعی کند فاصله بگیرد، کار چندان سختی در اجتناب از گناه نخواهد داشت. بنابراین یک دستور کلی این است که انسان از ابتدا سعی کند اصلاً به موقعیت و منطقه گناه نزدیک نشود. اگر می‌بیند برخی نگاه‌ها موجب می‌شود پایش به گناه کشیده شود، از آن نگاه‌ها دوری کند. اگر می‌بیند برخی موسیقی‌ها او را تحریک می‌کنند و به ابتذال و گناه سوق می‌دهند، برای موسیقی حریمی قرار دهد و از برخی موسیقی‌های مشکوک نیز اجتناب کند تا در دام آن موسیقی‌های تحریک کننده و حرام نیفتد. 2. دوری از شکم پروری، پرخوری. غالباً عوامل و حالتهایی که انسان را به گناه وامی دارد نتیجه غلبه خواسته های حیوانی انسان است. یکی از مایه های قوی حیوانی در ما پرخوری و شکم پروری است. کسانی که می خواهند به گناه مبتلا نشوند باید مقداری شکم خود را کنترل کنند. تشریع یک ماه روزه در هر سال از جانب خدای متعال بی حکمت نبوده است. در طول سال که کاملا آزاد هستیم، کم کم مهار شکم از دست ما خارج می شود. از این رو باید برنامه جدی و حساب شده وجود داشته باشد تا انسان مدتی تمرین کند و مهار شکم را در دست بگیرد.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود، باشد که پرهیزکاری کنید. غیر از روزه، کمخوری نیز برای نیل به این امر مفید است. البته کمخوری نباید به حدی باشد که موجب ضعف یا بیماری شود و انسان را از عمل به تکالیف و کارهای عادی و روزمره زندگی باز دارد. 3. دوری از دوستان ناساله. یکی از اساسی ترین و کلیدی ترین کارها در مسیر حفظ و تقویت ایمان، دوری از دوستان ناباب و ناساله است. به ویژه جوانان و نوجوانان بسیار تحت تأثیر دوستانشان هستند و به راحتی از دوست، همبازی، همکلاسی و همسایه خود رنج میپذیرند. از این رو وظیفه والدین و مربیان است که به نوجوانها توصیه کنند تا رفیق و دوست خوب انتخاب نمایند. دوست در بهشتی یا جهنمی کردن انسان بسیار مؤثر است. اگر ما به تجربیات گذشته خود نگاهی بیفکنیم، خواهیم دید که بسیاری از موفقیت‌های ما در سایه دوستی با افراد شایسته بوده است. بسیاری از افراد را دوست خوب مسجدی کرده است. دوست خوب مسجدی به سراغش می‌رود و او را برای نماز به مسجد دعوت می‌کند. می‌گوید کار دارم، حوصله ندارم. اما دوست خوب اصرار می کند و بالاخره او را به مسجد می برد. فردا او را به جلسه قرآن دعوت می کند. باز می گوید امشب حال ندارم. اما دوست خوب با خواهش و تمنا او را به جلسه قرآن می برد. خلاصه آنقدر این قبیل دعوت ها و درخواست ها ادامه می یابد که آن کار خوب ملکه انسان می شود و به مرور مجموعی از رفتارها و عادتهای خوب و شایسته شالوده شخصیت او را شکل می دهد. از سوی دیگر نیز کسانی که دوستان ناباب داشتند تحت تأثیر آنها به کارها و عادتهای زشت و ناپسند گرفتار شدند. شاید بیشتر کسانی که به مواد مخدر و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی مبتلا می‌شوند در اثر انتخاب دوست ناباب باشد. به هر حال اینکه انسان در ابتدا سعی کند دوستی و رفاقتش را کنترل کند کار چندان مشکلی نیست. انسان تا معتاد نشده دوری کردن از انسانهای معتاد و دوستی با آنها کاری نسبتاً آسان است و میتواند به جای آنها دیگرانی را که انسانهای خوب و شایسته اند برای دوستی برگزیند. اما اگر با رفیق بد آشنا شد و او را دوست خود گرفت، آنگاه دیگر قطع کردن این دوستی به راحتی دوری از دوست شدن نیست. انسان وقتی با کسی دوست شد به او عادت می کند و با آسانی نمی تواند از او جدا شود. وقتی هم دنبال دوست بد را گرفت، کم کم از او اثر می پذیرد. وان دوست در تمام زوایای شخصیتش، در طرز صحبت کردن، راه رفتن، لباس پوشیدن، لطیفه و طنز گفتن و همه رفتارهایش اثر می گذارد. کم نیستند کسانی که در اثر تکرار لطیفه های خاص که از دوستانی خاص یاد گرفتند، کم کم به سمت گناهان خاصی کشیده شدند. کم نیستند کسانی که در اثر خواندن رمان یا دیدن فیلمی که دوست بد در اختیار آنها گذاشته است، به فسادها و انحرافهای بزرگ مبتلا شدند. از این رو باید در انتخاب دوست بسیار حساس و دقیق باشیم و از دوستی با افراد ناصالح و ناباب بپرهیزیم. باید همیشه به یاد داشته باشیم که دوست در بهشتی یا جهنمی شدن انسان بسیار مؤثر است. قرآن کریم می‌فرماید یکی از پشیمانی‌های جهنمیان این است که چرا با برخی از افراد دوستی و همنشینی کردند. یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. روزی که ستمکار دست‌های خود را می‌گزد و می‌گوید ای وای، کاش فلانی را دوست خود نگرفته بودم. رهایی از محبت دنیا. چگونه و با چه روش هایی می توانیم از محبت به دنیا آزاد شویم؟ به کار بستن سه شیوه زیر می تواند در این زمینه راهگشا باشد. 1. توجه به لذت‌های اخروی. اولین قدم در این راه این است که توجه کنیم همه لذت‌هایی که در دنیا هست شبیه آن ولی بسیار بهتر و با دوامترش در سرایی دیگر وجود دارد و در بسیاری از موارد شرط برخورداری از آن لذت بهتر و با دوامتر چشم پوشی از این لذت نازل زودگذر دنیا است. این حالت شبیه این است که به کودکی که شکلات و آبنباتی در دست دارد بگوییم اگر این کار را کنار بگذاری یک ساعت دیگر شیرینی و شکلاتی بسیار بهتر و خوشمزه تر به تو خواهیم داد. اگر کودک دو سه مرتبه این مسئله را تجربه کرد و دید که واقعاً با کنار گذاشتن این آبنبات چیز بسیار بهتری نصیبش می شود، از آن پس دیگر به راحتی از خوردن آبنبات صرف نظر می کند و منتظر آن شیرینی بهتر و خوشمزه تر می ماند. مهم این است که باور کند در صورت گذشتن از لذتی کوچک حتما از لذتی بزرگتر برخوردار خواهد شد. یکی از روش‌های تربیتی ائمه علیهم السلام در ارتباط با انسان‌ها دقیقاً همین گونه است. مثل ما مثل همان کودک است و حقایق این عالم را درست درک نمی‌کنیم و به همین دلیل به متاع قلیل دنیا دل می‌بندیم. اما انبیا علیهم السلام که از حقیقت عالم با خبرند به ما گوش زد می کنند که لذتی وجود دارد که بسیار بهتر و پایدارتر از لذت دنیا است.
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
لیکن شما زندگی دنیا را برمی گزینید با آنکه آخرت نیکوتر و پایدارتر است. گرچه شما دنیا را ترجیح می دهید و به لذتهای آن دل می بندید، بدانید از این لذتها بهتر و با دوامتر را در آخرت به شما می دهند، به شرط اینکه لذایذتان را در این دنیا محدود کنید و مرتکب حرام نشوید. بحث این نیست که اصلا از دنیا لذت نبرید، لذت حلال گوارایتان، اما در مورد لذت حرام توقف کنید و از آن صرف نظر نمایید. اگر این گونه رفتار کردید، لذت بهتر و با دوامتر آخرت در انتظار شماست. البته طبیعی است کسی میتواند این امر را بپذیرد که به غیب و به آخرتی که ندیده است ایمان داشته باشد. الذین یؤمنون بالغیب و بالآخرت هم یوقنون. آنان که به غیب ایمان میآورند و به آخرت یقین دارند. این که همه انبیا از ابتدا روی ایمان به خدا و قیامت تکیه می کنند و تلاش دارند که این امر در دلها ریشه بدواند و مستحکم شود، سببش همین است که تمام تعالیم بعدی مبتنی بر همین امور است. ایمان بالله و الیوم الاخر. در مقابل شیاطین جن و انس نیز تمام تلاششان این است که این دو رکن را تضعیف کنند و افراد را در مورد خدا و قیامت به شک و تردید بیندازند. برای تضعیف محبت دنیا ما باید ایمان به خدا و قیامت را هر چه می توانیم در خود تقویت کنیم. از آن سو نیز باید توجه داشته باشیم که یکی از اسباب تضعیف ایمان به خدا و آخرت همین محبت دنیا است. امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره می فرمایند ان الدنیا لمفسدت الدین مسلبت الیقین. محبت دنیا باعث فساد دین و سلب یقین است. دو، تجربه کردن لذت‌های معنوی. همه ما لذت دنیا را چشیده ایم و خواه نخواه به آن دلبستگی پیدا کرده ایم، و هنگامی می توانیم از آن دل برکنیم که لذتی بالاتر را تجربه نماییم. آنچه می تواند بر همه اینها غلبه پیدا کند محبت خدا و لذت انس با او و همچنین انس با اولیای خداست. در این زمینه یکی از بهترین گزینه ها وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اگر ما به آن جناب توجه پیدا کنیم، حضرتشان همیشه آمادگی اتصال دارند. آن بزرگوار مانند یک منبع عظیم مولد انرژی هستند و کافی است که شما گیرنده های وجود خود را به سوی ایشان تنظیم نمایید تا حرارت و لذت انس سراسر وجود شما را فرا گیرد. امید که با اتصال به این مبدع نور همه دردهای ما که ریشش در محبت دنیاست مداوا شود. سه، مبارزه با هرس. هرس نسبت به دنیا و ذخیره کردن برای آینده‌ای که معلوم نیست آن را درک کنیم موجب می شود که ما بیشتر دنیا زده شویم. انسان باید با این گرایش مبارزه کند و سعی نماید چیزی را برای فردایش نگه ندارد. اگر هم چیزی از زندگیش زیاد آمد آن را انفاق کند. البته کسانی هستند که از این مقام گذشتند و امروز و فردای دنیا برایشان تفاوتی نمی کند. اما برای کسانی که در ابتدای راه هستند مبارزه با دنیا زدگی باید جزو برنامه های زندگیشان باشد. مثلا ما باید تمرین کنیم که اگر پولی از زندگیمان زیاد آمد برای سال آینده و سالهای بعد نگه نداریم، بلکه سعی کنیم آن را در همان سال مصرف نماییم و اگر نیازی نداریم در راه خدا انفاق کنیم. البته ممکن است برای کسانی که از مراتب ایمان و معرفت بالایی برخوردارند راحت تر این باشد که مایحتاج سال خود را یک جا تهیه و ذخیره نمایند. حضرت سلمان علیه السلام جز آن دست افرادی بود که امروز و فردای دنیا برایش تفاوتی نمی کرد. اگر او مایحتاج یک سال خود را یک جا تهیه می کرد از روی حرص بر دنیا نبود. ایمانی که سلمان علیه السلام داشت با ایمان ما قابل مقایسه نیست و حتما انگیزه های الهی برتری از این کار داشته است. اما ما که می خواهیم دلبسته نبودن به دنیا را تمرین کنیم، بهتر است که به فکر ذخیره برای آینده نباشیم و این روحیه را از خود دور نماییم. به عکس، ما باید این روحیه را در خودمان تقویت کنیم که اگر چیزی از زندگیمان زیاد آمد آن را در راه خدا انفاق نماییم. مدیریت و کنترل غرایز، هیجانات و احساسات. چگونه غرایز، هیجانات و احساسات خود را کنترل و مدیریت کنیم؟ با توجه به آنکه با غلبه یافتن هیجانات نفسانی در انسان عقل و اندیشه رخت برمی‌بندند و حتی آموزه‌های اخلاقی و شرعی نیز تأثیری در انسان ندارند و مقاومت در برابر هیجانات برای نوع افراد بسیار دشوار است، باید بکوشیم که عوامل برانگیزاننده و تقویت کننده هیجانات و احساسات در ما راه نیابند. و سعی کنیم در محیط و شرایطی قرار نگیریم که هیجانات تحریک و تقویت شوند، چون اگر هیجانات و احساسات در انسان به نقطه اوج خود رسیدند، او نظیر کسی است که در سراشیبی می دود و وقتی سرعت گرفت دیگر نمی تواند خود را کنترل نماید و در نتیجه سقوط می کند. برای اینکه کسی به وسیله مشاهده فیلم مبتذل منحرف نگردد، باید قبل از آن که چنین فیلمی در اختیارش قرار گیرد، از محیط گناه و دوستان آلوده و فاسدی که فیلم‌های فاسد را توزیع می‌کنند دوری کند. برای اینکه به گناهان و مفاسد اخلاقی مبتلا نگردد، باید از معاشرت با افراد فاسد خودداری کند. و الا اگر انسان اقدامات پیشگیرانه را انجام نداد و به مشاهده فیلم فاسد پرداخت و یا بر اثر معاشرت با افراد آلوده به دام گناه و فساد گرفتار شد، دیگر نمیتواند خود را کنترل کند و به گناه و فساد نیالاید. برای این منظور شایسته است با کسانی که با مسائل اخلاقی و روانشناختی آشنایی دارند مشورت نموده از تجربیات دیگران استفاده کند. همچنین اگر بر اثر کوتاهی و غفلت به گناه و فساد آلوده شد، تا زمینه توبه و هدایت در او باقی است و کاملا در منجلاب گناه و فساد غرق نگشته، ارتباطش را با دوستان ناباب قطع نماید و فیلم‌ها و ابزار فاسدی که او را به فساد و گناه وامی دارند از بین ببرد و سعی کند وقت خود را با انجام کارهای مثبتی نظیر مطالعه و تحقیق سپری کرده برای اوقات فراغت خود تفریحات سالم و معاشرت با دوستان شایسته را در نظر بگیرد. به تعبیر دیگر برای انسان، به خصوص جوانی که عوامل شیطانی و انحرافی فراوانی نظیر معاشرت‌های ناسالم، گذران وقت به سخنان پوچ و مزاح‌ها و شوخی‌های فرصت‌سوز، فیلم‌ها و نوارهای مبتذل و آلوده که احساس و هیجان بر گناه را در او برمی‌انگیزانند و مقاومت در برابر گناه را از او سلب می‌سازند، دو عامل بازدارنده وجود دارد. عامل اول که عامل سلبی به حساب نیاید عبارت است از دوری از محیط و افراد آلوده و سایر عواملی که شهوت و غضب را در او برمی انگیزانند و گرایش به انحرافات را در او تقویت می کنند. عامل دوم ایجابی است که زمینه اتخاذ ارادی مثبت و تصمیم سازنده را در انسان تقویت می کند. نظیر معاشرت با افراد شایسته، قرائت قرآن، مطالعه کتاب‌های روایی و اخلاقی، شرکت در مجالس وعظ، حضور یافتن در جلسات دعا و مناجات و مهمتر از همه تلاش برای تحصیل انس با خدا، چون اگر انسان طعم انس با خداوند را چشید و لذت گفتگو و مناجات با معشوق و معبود خود را درک کرد، همه جاذبه‌های غیر الهی در برابرش حقیر و کوچک جلوه می‌کنند و حتی برای لحظه‌ای حاضر نیست شیطان را به حریم دل خود راه دهد. کنترل غریزه جنسی. با چه شیوه هایی می توانیم غریزه جنسی خود را کنترل کنیم و دچار هیجانات گناه آلود جنسی نشویم؟ برای کنترل غریزه جنسی و حفظ پاکدامنی و پرهیز از آلودگی، مقدماتی لازم است که اگر انسان آن مقدمات را فراهم نکند، امکان خطا و لغزشش در زمینه غریزه جنسی افزایش می یابد. از همین رو احکام شرعی متعددی در این زمینه قرار داده شده تا همگان به ویژه جوانان و کسانی که قادر به ازدواج نیستند از آلودگی های جنسی محفوظ بمانند. از جمله این مقدمات که بسیار اهمیت دارد کنترل نگاه و چشم است. قرآن کریم در سوره نور به رابطه بین کنترل چشم و محفوظ ماندن از آلودگی های جنسی اشاره می کند.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا
به مردان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و پاک دامنی ورزند که این برای آنان پاکیزه تر است و خداوند با آنچه می کنند آگاه است. و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرمی فرو گیرند و پاک دامنی ورزند. مفاد آیه این است که اگر می خواهید به یحفظوا فروجهم برسید، باید چشمتان را کنترل کنید و به دستور یغضوا من ابصارهم عمل نمایید. قرآن کریم برای آن که زمینه آلودگی جنسی از راه نگاه و چشم را هرچه محدودتر سازد و احتمال آن را تا آنجا که ممکن است کاهش دهد، در ادامه همین آیه دستور حجاب را مطرح و به زنان توصیه می کند که زیور و زینت و زیبایی های خود را از نامحرمان بپوشانند و محفوظ بدارند و خلاصه از هر گونه عملی که زمینه تحریک جنسی مردان را فراهم می کند خودداری نمایند.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرمی فرو گیرند و پاک دامنی ورزند و زینت خود را به جز آن مقدار که طبعا نمایان است آشکار ننمایند و باید روسری خود را بر گردن خیش افکنند و زینت خود را آشکار نسازند و پاهای خود را به هنگام راه رفتن به گونه‌ای به زمین نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته می‌دارند معلوم گردد و صدای خلخالی که به پا دارند شنیده شود. اصولاً کنترل چشم بسیار آسان‌تر از کنترل شهوت است و این در حالی است که زمینه طغیان شهوت و هیجانات جنسی غالباً از راه چشم و دیدن اندام و چهره افراد، عکس، فیلم و مانند آنها فراهم می‌شود. از این رو کنترل چشم مقدمه‌ای بسیار مهم برای کنترل شهوت و جلوگیری از هیجانات جنسی بی‌مورد و گناه آلود است. اگر انسان از ابتدا خود را عادت دهد و چشم خود را کنترل نماید و به این گونه مناظر نگاه نکند، زمینه بروز بسیاری از گناهان و آلودگی های جنسی خود به خود مسدود می شود. علاوه بر این، کنترل نگاه و چشم موجب کمال نفس و نورانیت و صفای باطن می گردد و بسیاری از عنایات ویژه خدای متعال را برای انسان به ارمغان می آورد. از جمله این عنایات می توان به تعبیر خواب، چشم برزخی پیدا کردن و دیدن نادیدنی ها و اطلاع از اسرار و امور پنهانی اشاره کرد. اینکه به حضرت یوسف علیه السلام علم تعبیر خواب داده شد بی ارتباط با این مسئله و عفت ورزی آن حضرت در رویارویی با زلیخا نبود. داستان ابن سیرین در این زمینه معروف و مشهور است و غیر از او افراد فراوان دیگری نیز به سبب حفظ چشم از گناه و خیشتنداری در هیجانات گناه آلود جنسی مورد عنایت خاص خداوند قرار گرفتند. یکی از این افراد مرحوم شیخ رجب علی خیاط است که معاصر ما بود و در تهران زندگی می کرد و در سال 1354 شمسی از دنیا رفت. آن بزرگوار که چشم برزخی و مقامات شامخ معنوی داشت، ابتدای تحولش که با یک حرکت جهشی در مسیر تکامل همراه بوده به همین مسئله کنترل غریزه جنسی و کف نفس در این عرصه مربوط می شود. بنابراین کنترل چشم یکی از عوامل مهم برای مهار غریزه جنسی و جلوگیری از افتادن در لغزشگاه‌های ناشی از طغیان این غریزه است. البته تنها چشم نیست و کنترل‌های دیگری نیز باید در این زمینه اعمال شود. برای مثال موسیقی ها و آهنگ هایی وجود دارد که بسیار مهیج است و گوش دادن به آنها باعث تحریک شدید غریزه جنسی می شود. از این رو علاوه بر چشم، گوش را هم باید کنترل کرد و از شنیدن چنین آهنگ‌ها و موسیقی‌هایی باز داشت. همچنین رمان‌ها و داستان‌هایی وجود دارد که در زمینه مسائل جنسی بسیار اغواگر و تحریک کننده است و خواندن برخی از آنها ممکن است حتی از دیدن و تماشای بسیاری از فیلم‌ها تحریک کننده تر باشد. طبیعی است که برای جلوگیری از طغیان شهوت باید از خواندن چنین رمان‌ها و داستان‌های خودداری ورزید. نیز وارد شدن در عرصه شوخی‌ها و بذله‌گویی‌های جنسی زشت و تحریک کننده می‌تواند زمینه‌ای برای انحرافات جنسی باشد. از این رو به خصوص کسانی که ازدواج نکردند باید از گفتن و شنیدن چنین مطالبی برحذر باشند. البته مثل همه موارد اطاعت و بندگی خدا، مقید شدن به چنین کنترل‌هایی شاید در ابتدا برای انسان مشکل باشد و یا حتی ناممکن و غیر عملی جلوه کند. اما اگر کسانی به خودشان این زحمت را بدهند و مدتی این کار را تمرین کنند، خواهند دید که در مدتی نسبتاً کوتاه مسئله برایشان کاملاً عادی و بسیار سهل و ساده می شود. حتی کار به جایی می رسد که این بار اگر احیاناً از دستشان در برود و برای مثال فقط یک نگاه آلوده در طول روز داشته باشند، شب هنگام خوابشان نمی برد و مرتب خود را سرزنش می کنند که چرا آن خطا از ایشان سرزده است؟ کسانی که اهل این وادی هستند و لذت بندگی و اطاعت خدا را چشیدند، میگویند افرادی که چشم و گوش خود را کنترل میکنند، خداوند با آنها لذت‌هایی عنایت میفرماید که از لذت ارضای غریزه جنسی بسیار شیرین‌تر و بالاتر است. مسئولیت از شبهه‌ها. چه کنیم تحت تأثیر مغالطات و شبه‌افکنی های دشمنان اسلام و نظام قرار نگیریم. اگر بخواهیم تحت تأثیر مغالطات واقع نشویم، باید شناخت خود را نسبت به دین تقویت کنیم. عزیزان من، جوانان عزیز، باید در شبانه روز وقتی را برای مطالعه و بحث در امور دینی و معارف دینی بگذارید. دین از شکم، رفاه و ورزش کم ارزشتر نیست. برنامه بگذارید، جلسات مذهبی و مطالعات دینی داشته باشید. به حمدالله بعد از انقلاب کتاب‌های دینی فراوان نوشته شده است. جلسات بحث بگذارید و با هم گفتگو کنید. حتما لازم نیست مبلغ یا معلمی را دعوت کنید. مثل کتاب‌های مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه را به بحث بگذارید. در مورد آنها گفتگو کنید. مطالب آنها را حلاجی کنید. آنگونه که طلبه‌ها کتاب‌های درسی را مباحثه می‌کنند. صد به صد بخوانید، بررسی کنید تا مفهوم هر بخش را به دست آورید. توضیح بدهید، بحث کنید. اگر در موردی هم ابهامی بود، فرد مناسبی را هفته یک مرتبه یا ماهی یک مرتبه دعوت کنید تا برای شما توضیح دهد. اگر مطالعات دینی نداشته باشید، جلسات مذهبی نیز آنچنان که باید فعال نباشد و این گونه جلسات فقط به ایام محرم و امثالان اختصاص داده شود، دشمنان اسلام و نظام هم مرتب از رادیوها و تلویزیونها با فیلمهای ویدیویی، با روزنامه ها شما را بمباران تبلیغاتی می کنند. در این صورت نتیجه چه می شود؟ همین می شود که می بینید. الحمدلله در توده های مذهبی ما نیست، اما در بعضی مراکز هست و اگر جلوی آن را نگیرید، یعنی خود را مجهز نکنید، خدای ناکرده تدریجاً به درون شما نیز سرایت می کند. برای مقابله با تبلیغات شیطنت آمیز و گمراه کننده مطالعه و درس لازم است و بدون آن معرفت انسان رشد نمی کند. اگر دین برای شما عزیز است، باید برایش وقت بگذارید. بخشی از اهمیتی که برای ورزش قائل می شوید، برای دین قائل شوید. قسمتی از وقتی که صرف تماشای فوتبال یا حضور در باشگاه‌های ورزشی می کنید، صرف مطالعه دینی نمایید. اگر دین عزیز است، باید برای آن سرمایه گذاری کرد. دین با اجبار در دل ما به وجود نمی آید. ایمان به خودی خود رشد نمی کند. اصلاح روحیه تکروی و تکندیشی. کسی که تکرو و تکندیش است، چگونه می تواند این روحیه را اصلاح کند؟ برای این منظور می توانیم پیوند خود را با دوستان خوبی که آنها را می شناسیم و با ایشان معاشرت داشته این محکم کنیم. در تصمیم گیری های خود با آنها مشورت نماییم و در تعهدات پابرجا باشیم، گرچه کم ارزش و ساده باشند. این پایبندی به تعهد و همفکری و تبادل نظر در مبارزه با تکفکری و تکروی بسیار مهم است. هرچند تفهیم و اثبات آن کار آسانی نیست و پذیرش آن نیز بسیار مشکل است، چون انسان دوست دارد که آزاد باشد، تقیدی نداشته باشد و به هر شکلی که می‌خواهد عمل کند. این مقتضای طبع انسانی است، اما تقید به در نظر گرفتن خواست دیگران و همفکری و همکاری با آنها کاری خلاف طبع است، لذا به سادگی نمیتوان سخن دیگری را پذیرفت. به هر حال فهمیدن این مطلب و شناخت این مشکل و راه حل آن قدمی در راه اصلاح و پیشرفت است. ای کاش اختلاف نظرها و رفتارها تابع تشخیص بود، یعنی دو نفر که از دو راه میروند بر اساس تشخیص آنها باشد، ولی متاسفانه در اغلب موارد این گونه نیست. در بسیاری از موارد تشخیص ها منشأ روانی دارد، یعنی چون می خواهد این گونه تشخیص می دهد. حتی گاهی فرد متوجه نیست که چرا تشخیص او عوض شده است. در این حال ریشه تغییر تشخیص او تغییر خواست اوست. باید به نظریات هم احترام بگذاریم، سخن طرف مقابل را بشنویم، به دنبال شناخت حق باشیم، سعی کنیم که همیشه حق را در حرفای دیگران بجوییم و حرف درست دیگران را تصدیق کنیم. این کار هم محبوبیت انسان را در بین دوستان افزایش می دهد، هم پیشرفت کار او را بهتر می کند و هم موجب کسب رضای خداست. پس چه کاری از این بهتر؟ با عمل به این نکته اخلاقی علاوه بر انجام فعالیت ها و خدمات علمی می توان گام بزرگی در خودسازی برداشت. ارزش این کارها بیش از سایر کارهاست. سایر کارها وقتی منتج و پربرکت می شود که از ضمیری پاک صادر شود، اما کارهایی که از روحهای آلوده و کثیف سر می زند برکتی نیز ندارد، گرچه در ظاهر بسیار زرق و برق داشته باشد. درمان کمرویی. کسی که خجالتی و کمروست چگونه میتواند با این روحیه مبارزه کند؟ گاهی انسان چیزهایی را عیب و نقص میداند و در مخفی نگه داشتن آنها از دیگران اصرار میورزد که در واقع عیب و نقص نیستند. دانش آموزی را در نظر بگیرید که در کلاس درس سؤالی برایش پیش میآید، اما به محض اینکه میخواهد سؤالش را بپرسد قلبش به تپش میافتد، چهرهش سرخ می شود و دستهایش شروع به لرزیدن می کنند و کلمات و عبارتها را به درستی نمی تواند ادا نماید. اگر از وی سوال شود که چرا چنین کردی، پاسخ می دهد: خجالت کشیدم سوالم را مطرح کنم. اصولا خجالت از اینجا پیدا می شود که انسان بداند دیگران متوجه نقص او شدند. از آنجا که انسان می خواهد آبرو و کرامتش محفوظ باشد، وقتی احساس می کند دیگران به ضعف و عیب او پی بردن، دچار حالت خجالت می شود. فردی که به خوبی نمی تواند در جمع سخن بگوید و از اینکه مبادا دیگران متوجه نقص او بشوند، همواره از این کار ابا دارد، اگر در موقعیتی قرار بگیرد که مجبور به سخن گفتن باشد، چون به درستی نمی تواند حرفش را بزند، خجالت می کشد. اما به دست آوردن هر نوع توانایی به تمرین و ممارست فراوان نیاز دارد. در این مثال اگر انسان به خودش تلقین کند که من توانایی سخن گفتن در جمع را دارم و عملا نیز از عبارتهای ساده شروع کرده تمرینهایی در این زمینه انجام دهد، به این توانایی دست می‌یابد که حتی عبارتهای پیچیده تر و طولانی تری نیز بیان کند بدون اینکه خجالت بکشد. این نوع خجالت کشیدن بد است، زیرا انسان را از تکامل باز می‌دارد. دانش آموز و یا دانشجویی که سوال نمی پرسد طبعاً جوابش را هم نمی شنود و از این رو رشد و تکاملی هم پیدا نمی کند و اگر احیاناً بخواهد در جمعی سخنرانی کند، توانایی این کار را ندارد. دلیل این نوع خجالت کشیدن این است که انسان از یک سو ضعف موهومی را برای خودش فرض کرده و از سوی دیگر این قضاوت نادرست و خودکمبینی منشأ این شده است که در خود نقصی بیابد و لذا آن را از دید دیگران مخفی نگه دارد. همچنین گاهی انسان ندانسته های خود را از دیگران نمی پرسد تا مبادا جهل وی بر ایشان آشکار گردد، مثل دانش آموزی که در کلاس درس اشکالات خود را از معلم نمی پرسد، به این دلیل که فکر می کند با این کار به جهل خود اعتراف کرده است و دیگران نسبت به نقص وی آگاهی پیدا می کنند. از این بدتر هنگامی است که مثلا از شخصی روحانی سؤالی پرسیده شود که پاسخ آن را نمی داند، اما از این که به صراحت بگوید نمی دانم خجالت می کشد. این نوع خجالت کشیدن بسیار بد است. درست است که اگر به جهل خود اعتراف کند دیگران متوجه نقصی در او می شوند، اما آیا برای آن که دیگران متوجه جهل او نشوند باید پاسخ اشتباه بدهد و مردم را گمراه کند؟ این کار موجب می شود تا انسان به عیب بالاتری مبتلا گردد. هرچند ندانستن و جهل کمبود و نقص است و انسان نمی خواهد دیگران، به ویژه کسانی که از وی توقع دارند نسبت به آن مسائل جهل نداشته باشد، از این قضیه با خبر باشند. اگر در جایی که باید به جهل خود اقرار کند از این کار امتناع ورزد و با پاسخ اشتباه دیگران را به گناه بیندازد، در گناه آنان شریک خواهد بود. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.